بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدى المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرج و شریف. در بحث مبادی خاصه در مبادی صدوری سنت، ما بحث دامنه سنت و اینکه آیا شأن دنیایی دارن معصومان یا نه، به سه نظریه در پاسخ به این سوال رو مطرح کرد و بعد پرداختیم به اینکه قاعده در رفتارها و گفتارهای معصومین چیه، اینکه آیا این از شأن نبوت اونها نشأت گرفته باشه یا اینکه این از شأن ولایت و امامت اونها یا اینکه حمل بشه بر امر غیر دینی. برای نظریه اول که نظریه مشهور بود، چهار دلیل ذکر کردیم: مبعوث شدن نبی خاتم برای بیان شرعیات، افضلیت شأن نبوت در بین شؤون نبی، قاعده اعم اغلب، عمومات ادله تأسی. و البته به عنوان مؤید این نظر هم فرمایشات علی بن ابی طالب علیه السلام در خطبه 160 بهش اشاره کرد. به نقد و بررسی در واقع این ادله‌ای که اقامه شده پرداخته بودیم. گفتیم دلیل اول که عمده اصولی ها و فقها ها به اون تمسک کردن رو ما فعلا کنار میگذاریم و از دلیل دومشون که آیا بحث شأن نبوت و افضلیت شأن نبوت شروع میکنیم. گفتیم در این بحث دو تا مطلب مطرحه، یکی این که آیا واقعا شأن نبوت افضل یا نه که محل اختلاف اشاره کردیم جلسه گذشته، دوم این که آیا افضلیت شأن نبوت باعث این می شود که ما فعل یا سخن مشکوک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بر این شأن حمل کنیم. ما بحث رو بر فرض افضلیت شأن نبوت در واقع پیش بردیم. گفتیم با این فرض هم باز این سوال قابل جواب نیست، ما نمیتونیم بگیم که چون شأن نبوت افضله به فرض، پس وقتی یک فعلی از پیغمبر سر زد، یک قولی از پیغمبر صادر شد و ما نمیدونیم که از کدام یک از شؤون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این قول یا فعل صادر شده، اینو حمل کنیم ضرورتاً بر شأن نبوت، چون افضلیت ثبوتی شأن نبوت باعث می شود در مقام اثبات که الان محل بحث ماست و فرض اینه که پیغمبر همه این شؤون رو داره و از همه این شؤون امکان داره که قول یا فعل صادر شده باشه، این باعث می شه که ما قول یا فعل مشکوک رو بر شأن افضل حمل کنیم. دلیل دومی که مطرح کردن این بود که شأن نبوت اگر فعل یا قول بر اون حمل شود فایدهش بیشتره، یعنی ما اگر چهار تا شأنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن در نظر بگیریم، سه تا شأن دینی و یک شأن غیر دینی، خب اگر از شأن غیر دینی حضرت عملی صادر بشه فایده ای نداره برای ما، یک کاری بوده پیغمبر به صورت طبیعی یا به تعبیر شهید اول به عنوان جبلی خودش انجام داده، نشسته، برخواسته، حرکتی، سکونی، هیچ فایده برای ما نداره. اگر از شأن قضاوت حضرت باشه، خب فایدهش در حد کسانی است که به اون مورد قضایی ارتباط دارن، دو طرف دعوا و کسانی که با اون دو طرف دعوا در محل قضا ارتباطی دارن. اگه یه خونه ای هست محل دعوا، یه کسی که میخواد این خونه رو از یکی از این دو نفر بخره، اون به دردش میخوره حکم پیغمبر، به درد بقیه که نمیخوره حکم پیغمبر. اگر ولایت باشه، اعمال ولایت چون با توجه به شرایط صورت میگیره، فایدهش در حد مواردی است که اون شرایط وجود داشته باشه. اما اگر از شأن نبوت پیغمبر صادر شده باشه، در این صورت فایدهش عامه، برای همه زمانها و مکانها و همه آدمها در همه شرایط این فایده خواهد داشت. استدلال اینه که چون شأن نبوت حمل بر شأن نبوت فایده بیشتری داره، پس وقتی یک فعل یا قول مشکوکی از پیغمبر ما داریم بیاییم حمل کنیم بر شأن نبوت که اون فائده بیشتر برای ما پیدا بشه. خب سوال، آیا صرف این که شأن نبوت فائده بیشتری داره جهت فعل مشکوک یا قول مشکوک رو تعیین میکنه؟ پیغمبر همه این شؤون رو داره. فرض اینه که احتمال این که این از هر یک از این شأنها صادر شده باشه وجود داره. این که شأن نبوت پیغمبر اگر بر اون حمل کنیم برای ما فایده بیشتری داره، آیا باعث میشه که واقعا فعل یا قول مشکوک پیغمبر شأن نبوت رو مثلا اقتضا بکنه؟ یا نه ما خودمون اینطوری فکر کردیم، یعنی این قولی که این دلیلی که کسی که اقامه کرده فکر کرده که خب اگه بر این حمل کنیم فایدهش برای ما بیشتره. بله اگه بر این حمل کنیم فایدهش برای ما بیشتره، اما شاید واقعا این از این شأن صادر نشده. صرف این که اگر بر این حمل کنیم فایده بیشتری داره باعث نمیشه که واقعا این از اون شأن صادر شده باشه، که حتی ظن به این ایجاد نمیکنه که ما بگیم از این شأن صادر شده، هیچ اثری در این نداره. اگر از اون شأن صادر شده باشه فایدهش بیشتره، بله. خب ممکنه از اون شأن دیگری صادر شده که فایده کمتری داره یا هیچ فایده ای نداره. به فرض این که ما بگیم چون اگر از این شأن باشه فایدهش برای ما بیشتره پس ما میگیم که از این شأنه، این در واقع فقط یه استحسانه که ما دوست داریم خودمون این شأن باشه که فایده برای ما بیشتر بشه. ما دوست داریم، خب دوست داشته باشیم. این دوست داشتن ما چه اثری داره در این که این فعل واقعا از این شأن صادر شده باشه یا لااقل حجتی بشه بر ما که ما بگیم این فعل از این شأن صادر شده. بنابراین این دوتا دلیل، افضلیت شأن نبی یا اینکه فائده بیشتری داره حمل بر شأن نبوت، اینها همونطوری که اشاره کردم بیشتر یک دلایل استحسانیه. خب شأن نبی چون افضله پس بر این حمل کنیم، چه دلیل میشه برای که چون افضله فعل و قول مشکوک رو که احتمال داره از غیر اون شأن افضل صادر شده باشه بر اون حمل کنیم؟ این دلیل هم همینطور، اگه اینطوری هم کنیم فایدهش برای ما بیشتره. خب کی میگه که اینه که فایدهش بیشتره؟ مثل اینکه اونه که حالا مثلا یه مایعی توی ظرفی هست ما نمیدونیم آبه یا مثلا گلابه یا آب هندونه است یا نفته، بگیم خب اگه آب باشه فایدهش بیشتره پس ما میگیم آبه. ما بگیم آبه این میشه آب چون فایدهش بیشتره. این مثلا الان اینو بریزیم رو آتش، آتش خاموش میکنه دیگه. اگه نفت باشه مثلا تبدیل میشه به آب چون بر ما فایدهش بیشتره که آب باشه، مثلا باش میتونیم وضو بگیریم تطهیر کنیم فایدهش بر ما بیشتره. چه دلیل میشه بر این که این بر اون حمل بشه؟ این که دلیل نمیشه. که
ما از ابتدا
دنبال مقام ثبوتی میشونم
که
این مقام ثبوتی اثباتی مقام
اثباتی بله شما داریم این نگاه ثبوتی که مقام ثبوتی عوض نمیشه که خب قبلا میدونم که علم داشتیم این که این ولایه معلومه هر حتما هم در عالم باقی ولایه ممکن داریم اشتباه باشه
باشه ممکنه اشتباه باشه خب بله خب بله میدونم این قاعده چه قاعده ای داره. نه ببین آخه ببین این که چند تا احتمال وجود داره، اگه این باشه واسه ما فایدهش بیشتره چه دلیل میشه برای این که این باشه؟
دلیل نمیشه. چون فایده داره این که باقر اگه عوض نمی کنه
معلوم.
این تیکه فایده ای نداره برای
پاسخ دادن. چرا
این؟ ما دلیلی نداریم.
نه فایده داره. ببین شما میگی که نه این حالا ببینید این که چون احتمال دارد بعضی از اون چرا که ما بهش تمسک میکنیم اشتباه باشه پس نتیجه میگیریم که اصلا مهم نیست هر کاری بکنیم هر غلطی کردیم چون دیگه همش اشتباه دیگه. این استدلال مثل این میمونه فقها یقین دارن فتوایی که دادن مطابق با واقع؟ میگیم نه. میگم پس فرق بین فتوای فقها و نظر مثلا مشغول اومالی هم نیست چون به همون اندازه احتمال داره خطا باشه. فرق داره دیگه. اینجوری که دید این که چون احتمال داره خطا باشه دلیل نمیشه. من عرضم اینه که این که برای ما فایده بیشتری داره برای ما حجت درست نمی کنه که پس این رو بر اون حمل کنی. عرض من اینه. اما بحث قاعده اعم اغلب که این رو قبلا اشاره کردیم در واقع، حالا اینجا یه مقدار می‌خواستیم بیشتر توضیح بدیم. ببینید قاعده اعم اغلب یه برداشت ابتدایی ازش هست که ما قبلا اون برداشت ابتدایی رو گفتیم. با اون اینه که وقتی مثلا ما رفتارهای پیغمبر یا گفتارهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مثلا به عنوان نمونه در نظر بگیریم، دو دسته اینا رو میتونیم طبقه بندی کنیم. یه دسته رفتارها و گفتارهایی که جهتش معلومه، که مثلا شأن نبوت، ولایت، قضاوت یا شأن عادی پیغمبر صادر شده. یه دسته اونایی که معلوم نیست. خب اون قسمتی که معلومه نگاه میکنیم، میبینیم که اکثر اون مواردی که معلوم جهت فعل پیغمبر یا قول پیغمبر، قول یا فعل پیغمبر از شأن نبوت پیغمبر صادر شد. بعد میگیم خب چون اینطوریه، پس اون افعالی که مشکوکند رو هم ما همینطوری حمل میکنیم. یعنی در اون جاهایی که معلومه ما میدونیم که مثلا 80% از افعال معلوم و اقوال معلوم پیغمبر از شأن نبوت حضرت صادر شده، 20% از مابقیشون. الان این بخشی که نمیدانیم جهتش چیه، آیا از شأن نبوت یا از سایر شؤون، میگیم خب اینم 80% احتمال این میدیم که این از شأن نبوت صادر شده باشه، پس اینم حمل میکنیم بر همین، میگیم این از شأن نبوت صادر شده. فرق این وجه با وجوه قبلی در اینه این که این وجه واقعا برای ما یک ظنی ایجاد میکنه. یعنی اگه واقعا بخش پیدای رفتارها و گفتارهای پیغمبر اکثرش از شأن نبوت باشه، این ظن که بخش مجهول و مشکوک رفتارها و گفتارهای پیغمبر هم از شأن نبوت باشه تقویت میشه. البته عرض کردم این تقریر ابتداییه، که تصور اینه که این نسبتی که در رفتارها و گفتارهای معلوم وجود داره، عیناً در رفتارها و گفتارهای مشکوک هم وجود داره. یعنی اگه اونجا مثلا 80% اقوال و افعال پیغمبر از شأن نبوته، تو این یکی هم که نمیدونیم جهتش چیه، 80% از در واقع شأن نبوت. اما این تقریر به این شکل دقیق نیست، چون ما دلیلی نداریم که اون قسمتی که برای ما مشکوکه نسبت شؤون درش عیناً همون نسبتیه که در قسمت معلومه. ما که دلیلی بر این نداریم. ببینید اگه مثلا حالا من اینجا یه مثالایی زدم، اگه مثلا شما فرض کنید که یه کارخونه، یه توی اون کارخونه یه بسته هایی رو تولید میکنه که تو بسته ها یه تعدادش مثلا مهره سفید توشه، یه تعدادش مهره سیاه. یه دونه از بسته ها رو باز میکنی، میبینی مثلا 80% سفید توشه، 20% سیاه. چون کارخونه است، میگه قاعدتا همین نسبت در بقیه جعبه ها هم هست. پس 80% مهره سفیده، 20%ش سیاه. اما الان توی بازاری مثلا شما اینو دقت کنید، یه بازار مثلا بازار تهرانه، فرض کنید اکثریت بازاریاش مثلا ما میدونیم از بیرون که تو بازار تهران 90% بازاریاش مسلمونن، 10% هم مثلا مسیحی و یهودی و زرتشتی دارن. خب این نسبت به مثلا بازار تهران. حالا من میرم تو بازار مثلا طلا فروشا، اینجا مثل اون داستان کارخونه که نیست که ضرورتاً همه جعبه هایی که تولید میکنه شبیه هم باشه. ممکنه تو بازار طلا فروشا نسبت مثلا مسلمون ها بشه 60%، چون مثلا یهودی ها خیلی به معمولا طلا علاقه دارن. اصلا یه زمانی هم بازار طلای تهران عمدتاً دست یهودی ها بود. ممکنه یهودی ها نمیرن تو بازار مسگرا، چون میگن برو بابا اونجایی که پول در نمیاد توش. ولی مثلا توی بازار خاصی نسبت اون نسبتی که من از بیرون میدونم که نسبت به کل 90% مسلمونه، ولی وقتی میرم توی یه قسمتی ممکنه اون نسبت نباشه. بله، بازم اگر من برم توی این بازار، یعنی مثلا بازار طلا فروشا یا بازار فرش فروشا، از من بپرسن که خب احتمال این که مسلمون باشه این بابایی که ما باش معامله میکنیم با این که نباشه کدوم بیشتره، باز من میگم احتمال مسلمون بودنش بیشتره، اما نه دقیقاً به نسبتی که در کل بازار من میدونم، چون ممکنه اون نسبت تو این قسمت بازار محفوظ نباشه. میگم مثلا شما علی مثلا بری بازار مسگرا، ممکنه 100% مسلمون باشه، مثلا یه دونه غیر مسلمون هم گفتو برو اینجا چیه سر صدام زیاد و پول کم، هیچ کدومشون نیومدن تو اینجا. ولی بری مثلا تو بازار طلا یه دفعه ببینی نسبت مسلمان ها نسبت به غیر مسلمان ها خیلی کاهش پیدا بکنه، نه اینکه از اونا کمتر بشه، بازار بازار اسلامیه کمتر نمیشه. خب پس این قاعده اعم اغلب نهایتش اینه. ببینید الان ما رفتارهای معلوم پیغمبر رو داریم، دلیلی نداریم که رفتارهایی که برای ما مشکوکه عیناً همون نسبت درش باشه، چه دلیل نداریم که. ممکنه اون قسمتایی که ما شک کردیم اتفاقا مثلا نسبت شأن نبوتش، فرض کن اونجا اگه 80%، اینجا مثلا 60% از شأن نبوت باشه، اگر پرده میرفت کنار و همه موارد مشکوک بر ما معلوم میشه، چون یه قسمتی از رفتارهای پیغمبره. حالا از کجا معلوم که همون نسبته؟ کارخونه که نیست که همه چیزش مشابه باشه. پس نهایتاً قاعده اعم اغلب این مقدار افاده میکنه که وقتی ما یه اعم اغلبی داشتیم، یعنی به اصطلاح امروزی اکثریتی، و یک مشکوکی داشتیم، ظن ما به این سمت میره که این مشکوکم جزء اکثریته. این مقدار، خب این ظنی که الان پیدا میشه، که این ظن حاصل در واقع اون احتمالاتی است که در مسئله وجود داره. یعنی چون من میدونم مثلا این بازار اکثرشون مسلمونه، احتمال مثلا اینکه این الان مسلمون باشه بیشتر از اینه که مسلمون نباشه. اون احتمالات اومده این بازی رو برای من ایجاد کرد. از کجا که این ظن حجته؟ ما در بحث حجیت زنون خواهیم گفت، خوندیم قبلا تو رسائل، که اصل در زنون عدم حجیته. ما دلیل میخواییم بر حجیت زن. زن حاصل از این اکثریتی که در مسئله فرض کنید ما احراز کردیم، چه دلیلی بر حجیتش داریم؟ به همین دلیل قاعده اعم اغلب رو که بعد قبلا عرض کردم، قبل از میرزای قمی هم در آثار حتی غیر شیعه هم گاهی بهش تمسک شده، و کسی که خیلی بهش تمسک کرده و بسیار بهش توجه کرده در مسائل مختلف از این قاعده استفاده کرده مرحوم میرزای قمی است، و به همین دلیل هم بعضی گفتن که میرزای قمی مبتکر این قاعده است. اما این قاعده همونطوری که بعد از میرزای قمی مکرر تکرار شده، این جمله هیچ دلیلی بر خودجیتش به نحو عمومی وجود نداره. بله بعضی جاها به صورت خاص ما دلیل داریم بر این قاعده، ولی موردی ها نه کلی، مثل سوق المسلمین. سوق المسلمین روایت داره که وقتی بازار بازار مسلمان هاست، شما رفتی خرید کردی، بنا رو بذار بر این که داری با مسلمان معامله میکنی مگر خلافش ثابت بشه. بالا رو بذار برای اینکه شرایط اسلامی رو داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. شک داری این گوسفند ذبح اسلامی شده یا نه؟ تحقیق نمیخواد. شک داری که مثلا این نمیدونم پنیرش، مایه پنیرش پاک بوده یا نجس؟ تحقیق نمیخواد. اینو ما دلیل داریم، دلیل خاص داریم، اینا رو روایت خاص داریم. آقا در سوق المسلمین شما تحقیق نمیخواد بکنی؟ اینکه چون بازار مسلمان، بازار مسلمان ها، نه اینکه بازاری که شما احتمال نمیدی درش غیر مسلمان باشه، نه خیر احتمال میدی حتما وجود داره، ولی بازار بازار مسلمان هاست. حالا مسلمان هم که همه شون چه متدین که نیستن، که بعضی هاشون هم غیر متدین هم اصلا برایشون فرق نمیکنه پاک و نجس و این حرف رعایت نمیکنن، ولی به ما روایت گفته بازار مسلمان ها که رفتی شما اونجا عمل کن به این قاعده سوق المسلمی، حمل کن برای این که مسلمان. اونجا مثلا گفتن از موارد اعم اغلبه، ولی بعضی گفتن نه این به اعم اغلب کار نداره، اگر بازار بازار مسلمان ها باشه ما این قاعده رو جاری میکنیم، ولی اکثریت و مسلمان ها مسلمان های لاوبالی باشن. برای همین قاعده بازار مسلمین و شبیه اون رو ما در کشورهای اسلامی جاری میکنیم، با اینکه که خیلی از این کشورها اکثریتشون افراد به صورت فردی نگاه کنی اصلا آدم های متدینی نیستن، بسیار احکام بلد نیستن. قاعده ید یاد چه اثری داره؟ خب اماره بر طهارت هم هم اماره بر ذبح شرعی. آها نه ها بله، اون مثال برای اهم اغلب میفهمید. نه اون قاعده ید هم باز یه دلیل خاص داره، قاعده ید که دلیل خاص داره و اون از نظر ارتکاز و سیره عقلا هم دلیله و اون دلیلیتش ربطی به اهم اغلب هم نداره. بازم عقلا خود ید رو دلیل بر مالکیت میدونن، اصلا این بحثش ما توی مناشئ مالکیت تو بحث حقوق اموال مالکیت اینو بحث کردیم. عقلا خود دست رو، سلطه رو دلیل بر مالکیت میدونن. هر کسی که بر یه مالی مسلطه میگن ملک خودشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یه قاعده مستقل عقلاییه، ربطی به قاعده اهم اغلب نداره. بله ممکنه شما بگید چون اغلب اینطوری بوده عقلا چنین چیزی رو گفتن، این میشه حکمت اون قاعده، ولی خود اون قاعده قاعده جداست. علی حال قاعده اهم اغلب به این معنا که هر جای اکثریت و اقلیتی داشتیم، یه فرد مشکوکی داشتیم، حملش کنیم بر اکثریت، یه دلیلی بر حجیتش به این عرض و طول باشه، ما دلیلی بر حجیت چنین قاعده‌ای به این عرض و طول نداریم. موردی مواردی که شبیه اینه هست، من موردی که اونا در واقع قواعد مستقلن، مثلا شهید، مثلا مرحوم مظفر رضوان الله علیه تو بحث عام و خاص میگه چون اکثر عمومات تخصیص نخوردن، بنابراین اگر یه عام میره شک کردیم تخصیص خورده یا نخورده میگیم تخصیص نخورده. بعد میگه این مثلا از مواردی است که قاعده اغلب درش حجته، ولی میگه این دلیل خاص داره. اونم معلوم نیست، اونم معلوم نیست قاعده اغلب باشه. یعنی اونجا ما در تحلیلش میگیم آقا عام ظاهر در عمومه و ظهور خودش یک حجت عقلاییه و این ظهور هست مادامی که خلافش اثبات نشده باشه. علت این که میگیم عام تخصیص نخورده مگر اینکه اثبات بشه ظهور عمومه، نه اینکه قاعده عام اغلب باشه. و الا اگه قاعده عام اغلب باشه، خب بعضی ها گفتن دیگه، گفتن قاعده ما من عام من الا وقت خص، خدا عکس چگه؟ قاعده اینه که اکثریت عمومات تخصیص خوردن، عام تخصیص نخورده کمیابه، ولی در این حال ما یه دونه عام که میبینیم میگیم تخصیص نخورده مگر اینکه خلافش ثابت بشه. چرا؟ چون ظهور حجته و این ظهور داره در عمومیت. بنابراین قاعده اهم اغلب یا اصلا هیچ جایی به درد نمیخوره، یا اگر بخوره موارد خاصه که اونا دلیل خاص برش داریم، نه این که حالا مثلا یه قاعده اما اغلب به عرض و طول که مرحوم میرزای قمی فرموده. عرض کردم قبلا میرزای قمی که این قاعده رو میپذیره، خب رو مبانی خودشه، چون انسدادیه و انسدادی ها میگن مطلق ظن حجته، خب ظن حاصل از قاعده عام اغلب هم میشه حجت، اون روی قاعده خودش رو مبانی خودش میگه، اما رو مبانی دیگران که انسدادی نیستن، همه ظنون رو حجت نمیدانن، ظنون خاصه رو حجت میدونن، قاعده عام اغلب قابل قبول نیست. اما تمسک به عمومات و اطلاقات ادله تأسی، گفتیم که خب یکی از چیزایی که مثل شهید ثانی مطرح کرد، تو عبارت شهید اول گفتیم اینجوری نبود، ولی عبارت شهید ثانی این بود در تمهید القواعد که خب عمومات ادله تأسی که اون اقتضا میکنه که هر فعل و قول پیغمبر رو ما لازم تبعیت کنیم یا مستحب تبعیت کنیم الا ما ثبته که لازم نیست. بنابراین ما یه فعلی که الان میبینیم نمیدونیم باید تبعیت کنیم یا نکنیم، به عمومات ادله تأسی فتبعوا، نمیدونم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما آتاکم الرسول فخذوه، اطیع الله و اطیع الرسول، به این عمومات گفتن ما تمسک میکنیم. آیا میشه به عمومات و اطلاقات در این مسئله تمسک کرد؟ این بحثش رو فردا خواهیم گفت. من از دوستان خواهش میکنم این بحث رو تو جزوه ببینن حتما. البته این بحث مبتنی بر مبانی است که در مباحث عام و خاص خواهیم گفت و در دوره های قبل گفتیم، دوستانم در بحث های مثل کفایه و رسائل خوندن، ولی بحث و دقت بفرمان که من اون توضیحات که میخوام بدم دیگه نیاز نباشه کل بحث عام و خاص رو با همه خصوصیاتش بگم، فقط اون لایه خاصی رو که به بحث ما مربوط میشه، چون این بحث کاملا مرتبط میشه به بحث عام و خاص و قواعدی که ما در بحث عام و خاص داریم و مسئله مهمی که تو بحث عام و خاص هست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه، که این بحث کاملا از مصادیق اون بحثه، آیا میشود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد یا نمیشود، اون بحثی که اونجا مطرحه اینجا عیناً تکرار باید بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.